مثل اون شاهزادگان و نجیب زادگان هستن. اعیانش مجلس عوام انگلستان، خب این نمایندگان مردم هستن. این یه دو مجلسی داریم ما در کشورها، اینو یه دو مجلسی دیگه داریم که ناشی از حکومت فدراتی و فدراله، ناشی از حکومت فدراتی و فدراله. مثل آمریکا در نظام های فدرالی دو تا مجلس وجود داره. یک مجلس به این صورت است که از هر ایالتی یک نماینده یا دو نماینده به تساوی میان داخل مجلس، مثل تو آمریکا 51 ایالت که داره، از هر ایالت دو نماینده میان برای مجلس سنا میشن. این ایالت چند میلیونی باشه، 2 میلیونی باشه، 20 میلیونی باشه، هیچ فرقی در تعداد نمایندگانش نداره. چرا؟ چون اینجا اصل حاکمیت برابر ایالت ها رعایت میشه که هر ایالت به مثابه یک کشوره و هر کشور یک دو نماینده داره. مثلا کویت هم تو سازمان ملل یه نماینده داره، آمریکا هم یه نماینده داره، چین هم یه نماینده داره. این چیه؟ این اصل مثل تساوی حاکمیت کشور هست تو سازمان ملل. کی گفت دوتا؟ نه، تو سازمان ملل یه نماینده هست، همه یه نماینده داره. اما چون آمریکا 51 ایالت بودن به عنوان 51 کشور بعدن ترکیب شدن، مجلس سناشون مرکب از نمایندگان مساوی است که بسته حاکمیت برابر ایالت ها چی بشه؟ اعمال بشه. یه مجلس دیگه دارن، مجلس ملی، نمایندگان بهش میگن. اون مجلس سناشی که مجلس نمایندگان، مجلس نمایندگان تعداد نمایندگانش به تناسب جمعیت ایالت هاست. هر ایالتی که جمعیت بیشتر داشته باشه اون نمایندگان بیشتره. کشور 40 میلیون، ایالتی که مثلا 20 میلیون داره 4 تا نماینده، ایالتی که 10 میلیون داره 2 تا نماینده میفرسته. یه مدت دو مجلسی داریم اینه. یا مثل سوئیس، سوئیس هم فدراتیو دیگه. یا مثل روسیه، روسیه هم دو مجلسی داره. چرا؟ روسیه هم دو مجلس. سوال داشته ایزاره؟ والایشون حالت مکمل دارن، یعنی در رابطه با سیاست خارجی، این دیگه بحث حقوق است، در رابطه با سیاست خارجی اصولا باید هر دو مجلس تصدیق کنن، ولی در رابطه با داخلی نیست که با هم تفکیک داره که آیا اون بحث داخلی است. البته قدرت همیشه مجلس سنا در آمریکا مجلس نمایندگان اصله، در امور آمریکا، در بعضی کشور مجلس سنا اصله. در نظام هایی که دو مجلسی از باز اشرافیت بود، مجلس سنا عامل کنترل اشراف بودن بر مردم. مثلا در نظام پیشین ما مجلس سنا عامل کنترل بوده، برای اینکه در مجلس شورا، شورای ملی، یه سری قوانین مثلا برای نظام، برای شاهان انتخاب نشه، این در واقع عامل کنترل بودن. تجربه میدی؟ اما در آمریکا رابطشون چجوری من دقیقا از لحاظ حقوقی اطلاع ندارم. این بحث حقوق اساسی تو این کشور هاست که چه ریش گرد. نه، کنترل فرق داره. در آمریکا یه قوه قضاییه داریم، اون نقش شورای نگهبان رو نه، ببینید در شورای نگهبان، ببینید در آمریکا ما شورای نگهبان دیگری داریم که رئیس دیوان عالی کشور حق تجدید نظر تو مصوبات مجلس داره، یعنی قوه قضاییه در عدم دخالت میکنه. این فرق داره به عنوان چیز. این عوامل حقوقی با هم تفکیک دارن. ما دنبال بحث سیاسیش هستیم. بحث سیاسیش اینه که از لحاظ سیاسی کشورهایی که دارن دو مجلسی هستن اصولا از سیاست تعدیل و متعادل تری پیرو میکنن، چون معمولا مصوبات جر تعدیل میشه. اما کشورهایی که یک مجلسی هستن امکان برس کنم که اقدامات انقلابی و اقدامات به اصطلاح فوری فوتی بیشتر وجود داره. مثلا یه قانون داره که در سیاست در بین دو مجلسی ها که یه قانون از مجلس سنا مثلا شورا مخواد تا سنا برسه چند روز به طول بکشه. همین کل دامنه رو چکارش میکنه؟ جر و تعدیلش میکنه. اونایی که مخالف این قانون هستن اعمال نفوذشون رو میکنن. خیلی فرق داره. خب داستان که تو مجلس تو قانون اساسی ما اینه که مجلس بعد 60 روز مصوبه لازم و اجراست، یعنی رئیس جمهور حتما باید توشی کرده بشه و لازم و اجراست. این خوب مجلس سنا اگه باشه میشه 3-4 ماه طول بکشه، اونم مخالفین دم اونایی که میخوان جلوشو بگیرن و خلاصه کارم و لایرم حسابشو برسن. بنابراین کشورهایی که در کشورهایی که دو مجلسیم اساسا از که ما یک تعادل قدرت بیشتری داریم، اما کشورهایی که یک مجلسی هستن یکی دیگرش گفتم دیگه ناشی از تضاد اشراف و مردم، تضاد طبقه نجیب زادگان و پادشاهان و شاهزادگان با مردم که سنا مال شاهزادگان، این دوتا علاقه سیاسی با هم فرق دارن. یعنی وقت مجلس سنا ما رو یاد میارید با مجلس سنا آمریکا فرق دارن. مجلس سنا مجلس اعیان انگلستان با مجلس سنا آمریکا علاوه ماهیت سیاسی فرق دارن. و اما از جهت قوه مجریه، سطح دوم حکومت رو معمولا قوه مجریه تشکیل میده. جانم چی شده؟ کشورهای تجنبیتی از کردن کشورهایی هستن معمولا از دارای حکومتهای توده‌ای و مردمی که از طریق نمایندگان مستقیم انتخاب میشه. دارم قوه مجریه، قوه مجریه رکن دوم یا مرتبه دوم فعل سیاسی رو انجام میده، یعنی اجرا کننده سیاست هست. در حقیقت در طول تاریخ و در جهان امروز قوه مجریه بیشترین نقش رو در سیاست داره و پیکره اصلی حکومت رو تشکیل میده. قوه مجریه هرچند ظاهرا اسمش مجریه است، اما قوه مجریه هم گاهی نقش قوه مقننه رو انجام میده از لحاظ سیاسی، هم گاهی نقش قوه قضاییه رو انجام میده. از اونجایی که نقش وارد قوه مقننه میشه، یعنی نقش قوه مقننه رو انجام میده، تصویب آیین نامه ها، تصویب نامه ها، قوانین جز توسط قوه مجریه است. در بسیار از کشورها برای اینکه سیاست از سرعت بیشتری برخوردار بشه همین قانون ها رو به مجلس نمیبرن، قوه مجریه خودش اختیار داره که تا یه حدودی مقررات تصویب بکنه. بعد از مقررات هم مثلا تو جمهوری اسلامی هم الان که نگاه بکنید هر قانونی که تو مجلس تصویب میشه آیین نامه هاش رو آیین نامه اجرایش رو باید چی بنویسه؟ وزارتخونه مربوطه، وزارتخونه مربوطه. وقتی قانون اعضای مجلس نوشته شد آیین نامه اجرایش رو کی باید بنویسه؟ وزارت کشور. بنابراین اینها اینجا در حقیقت همون نقش قوه قانون گذاری داره. گاهی قوه مجریه هم به طور مستقیم در این کشورها نقش قوه قضاییه رو اعمال میکنه. تعذیرات حکومتی یک نمونهش است. تعذیرات حکومتی یک بحثی که ما داشتیم در جمهوری اسلامی هم که بحث تعذیرات حکومتی بوده که قوه قضاییه هم دو بودیم کار قوه قضاییه هست و خب قوه مجریه در دستش گرفته بود بر اساس فرمایش حضرت امام. این مشکل در بسیار از کشورهای دیگه هم وجود داره که قوه مجریه به لحاظ سرعت کار و تسریع در سیاست یهود گرانبوی از اقتصاد ما تعدیل جا کنه، مجبوری متکل زنبی کنه. این مخواد بره تو دادسرا میشه دو سال دیگه، این نمیشه در اقتصاد بشه سرعت عمل نمیشه داشت. بنابراین قوه مجریه در بعضی موارد سعی میکنه تو قضاوت هم دخالت بکنه. این نقشای مستقیمه. اما ساختار قوه مجریه در کشورها با هم دیگه فرق داره. ساختار قوه مجریه در کشورها با یک دیگر فرق داره. ساختارش گاهی در جوامع ساختارش یک ریاستی است. ریاستی است. در این کشورها یک فرد مسئول قوه مجریه است، مثل نظام جمهوری، نظام مثل جمهوری در آمریکا یا نظام پادشاهی در کشورهای مشروطه. البته مشروطه نه، ولی نظام های سلطنتی مشروطه نه. این نظام ها از یک رئیس انتخاب میشن. در جمهوری اسلامی فعلی ایران هم قدر مجزی ما یک رئیسیست، نظام جمهوری اسلامی فعلی ها بعد از این در جمهوری دوم ما به سلام بعد از تحلیل قانون اساسی یک رئیسیست، یعنی رئیس جمهور مسئول قدر مجزی است. اما گاهی قدر مجزی دو رئیسیه. دو رئیسیست، دو ریاستی معمولا اون قدر مجزیست که دارای پادشاه و نخست وزیر یا رئیس جمهور و نخست وزیر هستن. پادشاه و نخست وزیر یا رئیس جمهور و نخست وزیر که در اینجا قدرت قوه مجریه در دست دو رئیس تقسیم شده است. این یک حالتشه. یک حالتش اینه که از کردیم که این قدرت تقسیم بشه بین اینا، مثل نظام قوه مجریه ما در قانون اساسی قبلی یک سری اختیارات به رئیس جمهور داده شده بود، یک سری اختیارات به نخست وزیر. در بعضی از این دو رئیسی ها رئیس اول سمبولیکه، تشریفاتی است، مثل ملکه انگلستان. ملکه انگلستان قوه مجریه انگلستان دو رئیسی است، منتها ملکه چیه؟ سمبولیک و تشریفاتی است. اونجا تقسیم قدرت نشده، نخست وزیر هم کاره است. اون یه نظام سمبولیک داریم. این فرق داره با جمهوری قبلی ما. ژاپن بله، ژاپن میشه مثالش رو زد. بله؟
در واقع همون انگلستان میشه ریاستی دیگه.
نه ریاستی که می ببینید کلمه ریاست، نه ببینید از جان، کلمه ریاستی یه معنی دیگری داره، اینکه نظام پارلمانی باشه یا ریاستی باشه، اون یه بحث دیگه است.
پارلمانی
یه تقریبا شرعی مون ریاست. نه ببینید اون پار، ببینید از جان، از لحاظ حقوقی ریاستی یعنی اون جایی که رئیس توسط مردم انتخاب میشه، پارلمانی یعنی که رئیس از پارلمان میاد بیرون. اینو بهش میگن نظام ریاستی، نظام پارلمانی. ما اینجا سر تعداد رئیس بس داریم. امکان این رئیس از جانب نخست وزیر، از جانب مجلس انتخاب بشه، از جانب جامعه. اون از جهت نحوه روی کار اومدن اینجا از لحاظ خود الان که روی کار اومدن چند تا هستن. این ساختار ما اینجا بس میکنه. پس بنابراین دو رئیسی هم دو گونه بودن، یکی این که رئیس اول و رئیس دوم تقسیم کار دارن، دوم این که رئیس اول چیه؟ تشریفات و سمبولیک. گاهی در بعض جوامع، در بعض جوامع که خیلی هم اندکن، ما ریاست گروهی داریم. نه از لازه خوب
قدرتی نداره،
بله
مجبوری
که تمکیز کنم. نه بعضی جاها یه چیزای جزئی هم بهش میدن، مثلا در انگلستان، در انگلستان باید قانونهای مجلس و ملکه تفتیز بکنه، ولی این از بعد انجام نداده. نه از بعد انجام نداده، از بعد انجام نداده، اوه این شده که دیگه این کار نکنه. مثل در جمهوری به زمان مشروطه ما، مشروطه ما این بوده که 6 نفر از روحانیون تو مجلس باشن، چون از اول 6 نفر 12 نفر اون روز زن نداره، 6 5 نفر 6 نفر حالا، ولی از همون اول چلو این جریانشون گرفتن و مدرس هم که به عنوان روحانی اومده بود بعدا تبدیل به نماینده عادیش کردن، تجربه فرمودی این از عرف داده بودن کنار. تو قانون اساسی داشتیم ولی عرف نه. انگلستان این کارو کردن. انگلستان از قانونی سوریسی هست، یعنی ملکه یک سری اختیارات جزئی هم که شده داره برای تعدیل قدرت، درجه فرمودید، ولی در عمل در عرف از هم اول زدنش بعد خدا رو کنار. این از جهت قانونی فرق داره. یا مثلا در جمهوری قبلی ما، در جمهوری اسلامی قبلی ما دو رئیسی بوده، دقیقا دو رئیسی بوده، منتها دو رئیسی که تقسیم کار شده بود، رئیس جمهور مشخص شده بود، نخست وزیر مشخص شده بود. جا ولی فقی مافوق هست و قوه است. دموکراتیک چیه؟ ساختار چیه؟ خب این ربطی به این ساخت بس نداره. این ربط رو راجع به قوه مقننه و حاکمیت الهی بوده. بحث اقتدار چی بود اونجا؟ نظام دموکراسی بود. اون بحثش با این فرق داره. علاوه ساختاری ولی فقی موافق ایناست. اصلا جزء قول مجزوه نیست. یکی از اشکالات که در قانون اساسی قبلی داشتیم بود که رئیس جمهور کرده بودن شخص دوم مملکت. یعنی رئیس جمهور بالاتر از قانون قضایی و قوه مقننه نبوده. و در حقیقت نخست وزیر هم ولی کی بوده؟ رئیس قوه مقننه و قضایی بوده. در صورتی که در همه رئیس جمهور هم چه اختیاری که در قانون اساسی بهش نداده بودن. علاوه ساختاری الان ولی فقیه در رأس و اینا زیر نظرش هستن. و اما قوه اصلا بعضی جوامع گروهی هستن مثل سوئیس. سوئیس عرض کنم که از 9 تا کانتون یا 7 کانتون الان حضور ذهن ندارم 7 تا 9 تا است 7 تا اینجا نشتن 7 است 7 کانتون داره همون ایالتش بهش بگن کانتون که این 7 نفر از اونا میان به یادت گروهی است در اونجا یعنی شورا دارن در کشورهای سوسیالیستی هم توجه دارید که ریاست گروهی است یعنی دفتر سیاسی رئیسی در حقیقت کل نظام سوسیالیستی است ما در روسیه میگیم هیئت رئیسی بعد بجنف چی بود؟ صدر هیئت رئیسی یعنی در شوروی هم در اصل نظام چیه؟ گروهی است اینا هم داریم ولی در اول واقعیت اینجوری نیست و اما قوه قضاییه ساختار سومش قوه قضایی است قوه قضاییه یک ساختار حکومتی است یک نقش از حکومت که در طول تاریخ نقش زیادی در سیاست نداشت و اما میخوام ببینیم علاوه سیاسی رابطه این سه قوه با یکدیگر به چه صورت است بحث سوم ما راجع به روابط سه قوه است زیر همین ساختار حکومت بیارید نه بحث همون زیر ساختار حکومت یه بحث زمینه ای داریم روابط سه قوه به چه صورت روابط سه قوه در ساختار حکومت همه تون میدونه که قوه مجریه نقش اصلی تری داره قوه مجریه در حقیقت قوه اصلی حکومت هست سازمان اصلی حکومت هست بدنه و پیکره حکومت هست قوه مجریه به چهار طریق در یا پنج طریق در قوه مقننه تأثیر میذاره و داره دخالت میکنه حتی در کشور امکان قوه مقننه باشه ولی قوه مقننه همیشه یه نهاد خیلی ضعیفی سازد و سیاسی و میتونه قوه مجریه در پنج طریق درش دخالت بکنه یکی این که در انتصاب اعضا قوه مقننه انتصاب اعضا قوه مقننه در بعض از کشورها اصلا رسم بود که این اعضای قوه مقننه توسط رهبران قوه مجریه انتخاب میشد توسط پادشاه انتخاب میشد در نظام های دو مجلسی هم که توجه دارید که اعضای مجلس سنا حداقل نیمه شراسد پادشاه در نظام دو مجلسی از نوع موروثی اعضای مجلس سنا نیمش توسط پادشاه انتخاب میشد دیگه خب قطعا پادشاه افراد رو انتخاب میکنه که طرفدار خودش بشن دیگه این سال کرکایی هم پادشاه نیمه طرفدار مردم رو انتخاب بکنه در رابطه با اعضای قوه مقننه حالا غیر از انتصاب در انتخابات توسط کی اجرا میشه کی برگزار میشه؟ مجریه دیگه قوه مجریه به چند طریق میتونه در رابطه با انتخاب مجلس دخالت بکنه یک با ایجاد تبلیغاتی که انجام میده دو با گذاشتن انتخابات در زمانهای موعدهای معین که مثلا در چه موعدی دقیقا طرفداران خودش آمادگی دارن و سوم از طریق تصرف در آرا در آتی میشه صندوق ها رو جا به جا کرد و این رأس متداول در کشور است که قوه مجریه در قوه مقننه چیکار میکنه؟ پس یک در انتخابش. حالا انتخاب کردن مرحله اول گذشت، سری سلامتی فرض میکنم همتون اومدن و با قوه مجریه هم بندوبست نداره. مرحله دوم در دخالت در امور داخلی مجلسه. در آیین‌نامه های داخلی مجلس قوه مجریه سعی میکنه دخالت بکنه و میتونه دخالت بکنه علیه سیاسی، طرفداران خودش رو حمایت کنه طوری که ساختار و آیین‌نامه های داخلی مجلس رو به نفع قوه مجریه بنویسن. مثلا در آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد تعداد استیضاح کنندگان عرض کنم که زمان استیضاح، چگونگی استیضاح، چگونگی ورود به لوایح، چگونگی اصلا جلوگیری از طرح‌ها، همین اینا مربوط به آیین‌نامه داخلی مجلس میشه. آقای مهاجرانی میدونه که به راحتی وزرا میتونن در قسمت این که چه آیین‌نامه رو بنویسن، که به نفع وزرا باشه، تحصیلان خودتون حمایت میکنن تا آیین‌نامه ها و مصوبات خوبی بنویسن. این شیوه دوم. شیوه سوم که خیلی خطرناکه و خیلی هم مقبوله، شیوه سوم یک هم لطفی نکنه، اگه بعضتون خوابید ستار چهارتو نمیستید پس یکی دخالت در انتخاب و انتصاب و تعیین، دو رازی برای نامه داخلی بوده. سوم برای دیگه همون جز انتخابه، برمی جز انتصاب، انتخابات چگونگی داخل انتصاب، همین اتون ورودیه. یک تو ورودی دیگه یکی بعد همون برای عرض فرض کنم همون کشور مجلس سنا نداشته باشه، توجه نمونه دیگه کشور مجلس سنا نداشته باشه، بس انتصاب ندارم که قوه مجریه تو انتخابات داخل ما، تو ورود منظور من است. حالا دیگه برد و اما سوم اینه که مجلس میدونه دو قانون تصویب میکنه، یک قانون هایی هستن که طراحش خود مجلس هست بینا به نام طرح مشهور هستن، ده تا نماینده، دو تا نماینده، پنجاه تا نماینده جمع میشن یه طرح راجع مثلا یه مسئله اقتصادی یا عمرانی میدن یه سیاسی میدن. یک سری قوانینی که مجلس تصویب میکنه اینا هم بهش میگن اصطلاحا لوایح، اون پیشنویس های قانونی هستن که توسط قوه مجریه به قوه مقننه پیشنهاد میشه. اگر در جامعه توجه داشته باشید، اگر در جامعه وزرا و کادر هیئت اجرایی از نمایندگان قوی تر باشن، ابتکار عمل رو در مجلس به دست میگیرن. به چه دلیل؟ تندتون لایحه به مجلس میدن، لایحه تخصصی، و مجلس اگه تخصص نداشته باشه تمام این لوایحی که دولت میده یعنی قوه مجریه میده تصویب میکنه. بنابراین یکی از مشکلاتی که معمولا در کشورها پیش میاد، قوه مقننه اولا بها داره بعدا قوه مجریه درش محقق میشه، جاذبیت کار اجرایی است. برعکس باید باشه، قطعا خیلی دوست دارن وزارت رو بر نمایندگی ترجیح میدن، حتی معاونت وزارت رو بر نمایندگی ترجیح میدن. بنابراین اون قشر آگاه‌تر و متخصص‌تر و مجری‌تر و تکنوکرات‌تر وارد اجرا میشه، یه قشر کم‌سواد‌تر و بی‌تخصص‌تر وارد مجلس میشه. خب اینا که وارد‌تر هستن چیکار میکنن؟ تون به تون قانون میرسن و این مجلس میکنن، لبایی پشت سر هم رو دست مجلس میمونه، یا باید بگی آره یا باید بگی نه، بگی کار تخصصی کردن روی نم بگی اون در عمل اجرا هست و آدم واردی است. اینقدر هم توی وزارتخانه ها قانون نویس دارن، بخش حقوقی دارن که دقیق قانون تعیین میکنه، بخش کارشناسی دارن آماده میکنه مجلس تا هم قد به جمعه میبینی لبایی پشت سر هم گرفته، دولت تی تبلیغات تو جامعه هم دید آها کار مونده به خاطر اینکه مجلس قانون درست نمیکنه، مجلس هم برای که جلو جاوه هفته رو اونده رو بکنه جلوجی بکنه تو هم دستان قاردار رو اوکی میده، بعد میبینه کلا سرش رفته. اینو ما داریم در کل این ابتکار عملیست که معمولا حقوق مجریه به طریق خیلی اوغلایی میزنه تو اوغلایی هم هست اگر مرض هم نداشت باشه قرض هم نداشت باشه چیز طبیعیست که حقوق مجریه برای کار خودش قانون میخواد خب قانون هم هر که عاقلانه‌تر تنظیمش بکنه چی میشه؟ تصویب میشه معمولا هم میبینید وقتی این لوایح رو میبرن مجلس لایه که رفت مجلس اگه یه نمانده وزیر پشتش محکم وایسته اونجا تصویب میشه به خاطر این که از کدم اون برگستن در کار و تخصصی تر و استدلال روشندری داره دو تا اطلاعات اونجا میده رضیه حل میشه و اما بعدی دخالت در قانونگذاری در کمیسیون هاست حقوق مجریه علاوه از این جدن تر ابتکاری لباریه در کمیسیون ها دخالت میکنه به عنوان متخصص امر میره کمیسیون میشنه و مسلمن اطلاعات یک نفر که در اجرا هست به مراتب از اعضای این کمیسیون چیه؟ بیشتره و اون در کمیسیون دخالت میکنه و نظر میده و متخصص میبره و هر خودشو از هر طریق مجلس میقبولونه و سرانجام که این یکی رسم معمولا تو بسیار از کشورها هست انحلال مجلسه در سرانجام در بسیار از کشورها چون میدونن که به هر ترتیب بین قوه مقننه و مجریه دعوا پیش خواهد اومد چون اونجا مبتنی بر تساوی قوا هست خب باید سرانجام این تصمیم گیری به یکی بدن دیگه حق انحلال مجلس رو به قوه مجریه میدن در قانون اساسی مثلا فرانسه، هندوستان در بسیار از کشورها رئیس جمهور یا نخست رئیس جمهور حق انحلال رو به مقدمه داره و رئیس جمهور هم میداره هر موقع در مقابل جلوی مجلس رای گرفته اون موقعی که مختلی بدونه مجلس چیکار میکنه؟ منحل میکنه موقعی که مختلی ببینه که طرفداران خودش در انتخابات بعدی میان مجلس منحل میکنه یه انتخابات برگزار میکنه طرفداران خودش میان از اون طرف این نمایندگانی که اومدن تازه دو ماه اومده از انتخابات گذشته این همه هزینه تبلیغات خرج کردن اومدن برای این که انحلال منحل نشه بعدن هم باید دوباره این خرج ها به هدر بره یه مدر زیادی اتعاد میکنه از بابا مزر دیگه و این انحلال مجلس از هر بهای مهم نیست که همواره در دست قوه مجری در بسیار کشورها وجود داره راجع به انحلال مجلس در قانون اساسی اولمون مسکوت بده چون مشخص نشده بود اگه اصلا هست یا نیست بس که در قانون اساسی دوم میخواستن بایدن به ولی فقی با اعتراضات نمایندگان روبرو شده به ظاهرا دوباره مسکوت مونده چیه؟ به دست قوه مجریه باشه ببینید واقعیت حالا الان تحلیل سیاسی میخواد عرض کنه در تحلیل سیاسی سرانجام در یک جامعه داری سلسله مراتب قدرتی باشه اگه این سلسله مراتب قدرت نباشه امکان آشوب مملکت چیه؟ وجود داره بنابراین در یک مملکت باز یک جای قدرت چی بشه؟ پیچی بشه جان؟ حالا عرض کردم اینو به این جوری تنظیم کرد از لحاظ دموکراسی بله ولی دموکراسی میگه رئیس جمهور فرانسه همون حرفی که آقای بنستد میزد رئیس بنستد میگه من 10 میلیون رای دارم این نماینده از درصد 2 میلیون خود رای دارم خودشون پس بنابراین من رای من از همه شون در بلک که قایسا کنی بیشتره در مجلسی تو اول ما توجه داره که 9 میلیون خوردی اصلا کل آرای مجلس شرکت کنندگان در مجلس 9 میلیون خوردی بودن رئیس جمهور 10 میلیون 800 هزار چند بوده؟ رای داشته میگو اگه مجموع بخوای حساب کنی رای من از همه شون بیشتره از تدبیتر ایشون هم که به تعالی ولا چیه؟ بیشتره پس من حقم چیه؟ برداره همینو استفاده میکنم تو فرانسه میگن رئیس جمهور کسیست که واسطه همه انتخاب شده توجه فرمودید اینو با طریق دموکراسی توجیهش میکنن حالا هست اینو بسای حقوقی است ناپلئون حرف خوبی زده ناپلئون بسیار کار غلطی میکرد بهش گفتن آقا این حقوقی ها میان استیزاد میکنن علاوه حقوقی درست نیست گفت تو کار تو درست بکن خیلی معذرت من جسن گفت تو کار خودتو بکن یه عمل حقوقدان پیدا میشه برام توجیهش میکنه حالا سیاست اینه سیاست کار خودش میکنه یه عمل حقوقدان پیدا میشه برام توجیهش میکنه این با این اصل حقوقی میخونه سیاست اینه خب چی شده؟ نه روز هم روشن هست. بله؟ متوجه نشدم. همینجا مباحثه دارید با هم؟ بیرون کلاس هم چند نفر دوستان کلاس دارن؟ در سهنو بلند شده تا چهارم که قانونی ماست. نه 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 یه بحث دیگر. اما تأثیر وقوع مقننه بر مجدی وقوع مقننه به شرط این که عاقل باشه عالم میتونه از دو راه در وقوع مجدی دخالت بکنه. یک عاقل باشه، دو عالم باشه، سه جز آزادگان هم باشه. البته به سه طریق میتونه در قوه مجریه اعمال نفوذ بکنه. جا؟ آزاد بشه، هور بشه، بنده پور و زر و بنده پست و مقام نباشه، مدرس باشه. سه دور میشه قوه مقننه در قوه مجریه چیکار بکنه؟ دخالت. یک، در بسیار از کشورها انتخاب اعضای قوه مجریه توسط قوه مقننه است. غیر از مثلا آمریکا، در بسیار از کشورها چه در نظام‌های پارلمانی که اعضای قوه مقننه قوه مجریه از بطن مجلس میان، مثل هند مثلا چند روز پیش، هند دیگه، یا انگلستان یا در ایران، انتخاب اعضای قوه مجریه چیه؟ توسط قوه مقننه است. بنابراین اینجا به راحتی میتونه قوه مقننه مجریه بگیره. نه از کردم به این شرط که اون شرط از کردم بعدا قوه مجریه وقتی رفت قدرت گرفته در اول از اینا چی میشه؟ موفق‌تر میشه، اون قدرت اجرایی در دستشه. نیسان پاسور زیر نظر اونه. یک در انتخاب انتصابه. پس بنابراین در اینجا میتونه در حالتی مجلس اعمال نفوذ بکنه و وزرا و نماینده و وکلا افرادی که مورد اعتماد هستن رو در خط خودش هستن رو انتخاب بکنه. کاری که در جریان این بنی صدر ما مجلس ما انجام داد. جانم؟ انتصاب نه، کلمه انتصاب بزرد نمیشه، نه، اما انتخاب گاهی برای در بعضی کشورها مجلس رو چون بود، مثل جریان لبنان الالقان اساسی لبنان مجلس به چومو توسط مجلس هم بله در بعض کشورها داریم هستن، از حتی رئیس جمهور و نخست وزیر و قوه مجریه کلن توسط مجلس. دوم، وزارت در بسیار از کشورها به لحاظ قانون اساسی نمایندگان میتونن بر اعضای قوه مجریه نظارت کنن و حتی در مجلس شورای اسلامی ما یک کمیسیون اصل 90 داریم. از این کمیسیون اصلش کارش اینه، کمیسیون نظارت اسمش باید گذاشت. کمیسیون اصل 90 اسمش باید کمیسیون نظارت گذاشت که میتونه بر کارهای قوه مجریه و قوه قضاییه و کلی افراد نظارت بکنه. بله؟ کاملا همون اصل استیضاح نظارت و استیضاح در درست بمونه. مجالس حق استیضاح رو برای خودشون همیشه نگه میدارن. و سوم از طریق تصویب طرح‌ها و قوانینه. در هر ترتیب قوه مجریه اگر کشوری مبتنی بر اقتدار قانونی باشه، اگر کشور مبتنی بر اقتدار قانونی باشه باید قانون رو رعایت بکنه. این قانون ها باید در مجلس تصویب بشن. بنابراین به راحتی میتونه مجلس قوه مجریه رو تحت کنترل و نظارت خودش در بیاره. اما به اون سه شرطی که عرض کردم، عالم باشه، عاقل باشه و آزاده. السلام علیکم و رحمت الله.